الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 64، سطر 8. و ذالک اذا کان من شأنه ان یؤدی الی و لیس مؤدیا الیه دائما ولا اکثریا. بحث در اتفاق داشتیم، که چه سببی سبب اتفاقی است و چه غایتی غایت اتفاقی. البته اونجا که ما اتفاق رو مطرح میکنیم، هم سبب رو متصف میکنیم به اتفاق، هم غایت رو. یک بار اینطوری میگیم: خروج من از بیت اتفاقا منشأ دیدن بدهکار شد. الان سبب فاعلی رو که خروج از بیت، این رو داریم متصف میکنیم به اتفاق. گاهی اینطوری میگیم: از بیت خارج شدم، اتفاقا بدهکار رو دیدم. این دیدن بدهکار غایت حرکت من بود و این غایت رو من اتفاقی قرار دادم. گاهی سبب فاعلی رو غایت میگیریم و متصفش میکنیم به غایت، گاهی سبب غایی رو متصف میکنیم، گاهی سبب فاعلی رو متصف میکنیم به اتفاق و گاهی سبب غایی رو متصف میکنیم به اتفاق. البته در یک فعل هم سبب فاعلی داریم هم سبب غایی داریم و در همون فعل ما هر دو رو متصف به اتفاق میکنیم. خود غایت رو، خروج من از بیت اتفاقا منتهی شد به دیدن بدهکار، یا من از بیت خارج شدم اتفاقا بدهکار رو دیدم. اولی میشه سبب فاعلی که متصف شده به اتفاق، دومی میشه سبب غایی که متصف شده به اتفاق. من اینو عرض کردم چون در عبارت ابن سینا مطالبی هست که باید این نکته روشن بشه تا اون مطالب روشن بشه. تا حالا احتیاج به این بحث چندان نداشتیم، من مطرحش نکرده بودم، ولی در این بحثی که میخوام شروع کنیم احتیاج به این نکته داریم. حالا با قطع نظر از این نکته، که این نکته باید در ذهنمون باشه تا در جاش ازش استفاده کنیم، بحث قبلی رو من مقداری شد توضیح میدم که بتونیم وارد ادامهش بشیم، چون در جلسه گذشته تقریبا بحث رو قطع کردیم، داشتیم ادامه میدادیم که قطع شد. گفتیم سبب گاهی دائما سبب است برای مسبب، گاهی اکثرا و گاهی به طور مساوی، گاهی به طور اقلی. اونجا که دائما سببه یا اکثرا سببه، ما اتصاف به اتفاق رو نمیاریم، وصف اتفاق رو نمیاریم، سبب رو متصف نمی کنیم به این که اتفاقی است. اونجا که اقلا به طور اقلی سببه، اونجا وصف اتفاق رو میاریم و میگیم سبب اتفاقی است. اما اونجا که به طور مساوی سبب سببیت داره، گفتیم اختلافیه. قدمای مشا گفتند اینجا هم میشود سبب رو به اتفاق متصف کرد، ولی متأخرین گفتند نمیشود، دلیلشون رو ذکر کردیم و باطل کردیم. و در پایان نتیجه گرفتیم که اون نتیجه رو با این که من درس قبل خوندم الان تکرار میکنم. بعد از این نتیجه مطلبی رو میخوایم بگیم، یه مطلب مستقل، ربطی به رد مخالفین نداره. نمیخوام مخالفین رو رد کنیم، رد اونا تموم شد. در همون جلسه قبل هرچی درباره ردشون میخواستیم بگیم گفتیم. الان نتیجه رو من میخوام دوباره تکرار کنم، ولی رد و کارش نکردن. وقتی که این نتیجه گفته میشود، مطلب جدیدی رو شروع میکنیم، که اون مطلب جدید هم مرتبطه به بحثه. اما نتیجه این شد که اگر اون امری که تحقق پیدا میکند، مثلا مثل دیدن بدهکار، اگر مورد انتظار ما نبود و ما از وقوعش آگاه نبودیم، میتونیم به اون سببی که ما رو منتهی کرده به اون مسبب بگیم سبب اتفاقی، میتونیم خود مسبب رو بگیم اتفاقا حاصل شده. چرا ما در بعضی امور توقع وجودشون رو نداریم؟ چون اکثری نیستن، دائمی نیستن. اینطور نیست که خروج من از بیت اکثرا من رو به ملاقات قرین و بدهکار موفق کنه یا دائما موفق کنه. چون این قضیه اکثرا یا دائما اتفاق نمیفته، من انتظارشو ندارم. بعد که وارد میشم تو کوچه و این قرین رو میبینم، کأنهو امری خلاف انتظار واقع شده، و این امر خلاف انتظار اتفاقی بوده، وقت به اون سبب میگیم اتفاقا سبب شد، خروج من اتفاقا باعث شد. یا گاهی غایت رو متصف میکنیم، میگیم دیدن قرین اتفاقی بود. این نتیجه بود که در جلسه قبلم خونده بودیم، گفته بودیم و خونده بودیم، تطبیقش هم کرده بودم. حالا نتیجه رو توجه کنید، من از رو بخونم. صفحه 64 این سطر ششم، دو خط برگشتم عقب که نتیجه رو بخونم. و بالجمله اذا کان الامر الكائن فی نفسه غیر متطلع ولا متوقع، اگر اون امر خود اون امری که میخواد تحقق پیدا کنه، در مثال ما مثلا دیدن غریب، دیدن بدهکار، متطلع نبود، یعنی من به وجودش آگاه نبودم، به تحققش آگاه نبودم، ولا متوقع انتظار انجامش هم نداشتم، چرا اطلاع نداشتم، چرا توقع نداشتم؟ از لیس دائما ولا اکثری، امر دائمی نبود، امر اکثری نبود که من انتظارش رو بکشم. در چنین حالتی که اون امر کائن فی نفسه متطلع نبود و متوقع نبود، فصالح ان یقال للسببی که مؤدی الی هست، مؤدی به اون امر کائنه، من رو منتهی میکنه به اون امر کائن، به اون سبب که مثلا در مثال ما خروج از بیت بود، ممکن است بگوییم انه اتفاقان و بختان، این خروج اتفاقی ما رو به قریم رسون، یا من با این خروج شانس آوردم که به قریم رسیدم. خب توجه کردید که اتفاق کجا قابل هست گفته شود؟ در جایی که امر کائن از اول مورد انتظار نباشد، چون دائمی و اکثری نبوده، با این که من انتظارشون نداشتم برام اتفاق افتاده، برام حاصل شده، این میگم اتفاقیست. هم میتونم سبب فاعلی رو، اون منشأ رو که خروجه، متصف کنم به اتفاقی بودن، هم اون دیدن قرین رو که غایته. از وزاله که ازا کانه منشأنهی، این دیگه دنباله رد خصم نیست، اول بحث امروزمونه، تا اینجا در جلسه قبل خونده بودیم. از اینجا یه مطلب جدیدی رو میخوام توضیح بدیم، که شرط اطلاق اتفاق علاوه بر اکثری و دائمی نبودن سبب، این است که اون امری که من رو به اون غایت رسانده و رسوندنش هم اکثری و دائمی نبوده، شأن رسوندن داشته باشه. یعنی شأن سببیت رو داشته باشه. اگر شأن سببیت رو نداره اصلا نمیشه متصفش کرد به اتفاق، نه متصفش میکنیم به اکثری و دائمی، نه متصفش میکنیم به اتفاقی. اصلا نمیگیم واقعا سببه، نمیگیم اتفاقا سببه. مثلا زید در یه جا نشست، در زمان نشستن او کسوفی هم اتفاق افتاد. میتونیم بگیم که زید نشست و با نشستن او کسوف اتفاق افتاد، که این سبب رو سبب اتفاقی بگیریم برای کسوف؟ نه، این که شأنیت نداره. قعود زید که شأنیت سببیت لکسوف نداره. سبب کسوف یه عوامل جبی، عوامل سماویه، ربطی به نشستن زید نداره. اینو اصلا نمیتونیم متصفش کنیم به اتفاق. نه غایت رو میتونیم متصف کنیم به این که اتفاقا غایت قعود زید است، نه قعود زید رو میتونیم متصف کنیم که اتفاقا سبب کسوف است. اصلا سببیت در اینجا وجود نداره. درست اکثری نیست، دائمی نیست، اتفاق افتاده که زید نشسته کسوف حاصل شده، ولی صرف این که اکثری نیست و دائمی نیست به ما اجازه نمیده که اینجا کلمه اتفاق رو به عنوان وصف به کار ببریم، بلکه باید این سبب شأن ایصال به اون مسبب رو داشته باشه. ولی اکثرا نرساند، دائما نرساند، بلکه اقلا یا مساویا برساند. شأن رسوندن رو داشته باشه ولی دائما یا اکثرا نرساند، وقت ما متصفش میکنیم به اتفاقی. پس در اتفاق دو تا شرط داریم. یکی این که اون سببی که ما سبب اتفاقی قرارش دادیم واقعا یه سببیتی داشته باشه، بتونه ما رو به مسبب برسونه. و دوم این که اکثرا نرساند، دائما نرساند، بلکه اقلا یا مساویا برساند. در چنین حالاتی متصفش میکنیم به اتفاق. خب پس کسوف رو نمیتوانیم متصف کنیم به این که غایت اتفاقی است برای قعود. قعود رو نمیتونیم متصف کنیم به این که سبب اتفاقی است برای کسوف. نه اونو میتونیم متصف اتفاق کنیم، نه اینو میتونیم متصف اتفاق کنیم، که اصلا رابطه سببیت و مسببیت بینشون نیست. بله میتونیم بگیم که زید نشست و اتفاق افتاد که نشستنش همراه کسوف بود. همراه کسوف بودن ابی نداره، اونو میتونیم متصفش کنیم به اتفاق. اما همراه کسوف بودن غیر خود کسوفه. نمیشه خروج رو سبب اتفاقی برای کسوف قرار داد، قعود رو نمیشه قعود رو سبب اتفاقی برای کسوف قرار داد، ولی قعود رو میشه سبب اتفاقی برای کون معل کسوف قرار داد. اونم تازه سبب بالعرض، بالمجاز، اونم بالمجاز در واقع، یعنی همراهی این قعود با کسوف، خود اینم سببیت این قعود برای همراهی مجازه، بلعرضه و بلاتفاق. خب این روشن شد، مثالم که زدیم مثال مطلب رو روشن‌تر کرد انشاءالله. پس شرط اتصاف سبب یا غایت به اتفاق این است که سبب شأن رسیدن و رساندن به مسبب رو داشته باشه. اگر این شأن رو نداشته باشه ولو اقلن اتفاق بیفته، ما نمیتونیم حکم به اتفاقی بودن بکنیم. خب بله اینطوره دیگه، قعود زید احیانا همراه کسوف بشه، همیشه که نمیشه. خب یه امر اقلیه، یعنی این که زید وعود کند و خورشید یا ماه بگیرد، این یه امر اقلیه، ولی در این حال ما تعبیر به اتفاق نمی کنیم، نه در ناحیه سبب، نه در ناحیه غایت. علتش هم اینه که این قعود سبب نیست، اصلا شأن سببیت برای کسوف نداره. بله شأن سببیت برای همراهی با کسوف داره، اونم سبب مجازی، سبب عرض و المجاز، اونا واقعا سبب نیست. این مطلب من بخونم، از این مطلب با نتیجه که در جلسه گذشته گرفتیم معلوم شد که در هر اتفاقی دو تا شرط داریم. یه شرط الان گفتیم، یه شرط هم در نتیجه‌ای که در جلسه قبل گفته بودیم و دوباره خوندیم ذکر کردیم. علت این که من نتیجه قبلی رو دو مرتبه خوندم همین بود که یکی از دو شرط در قبل گفته شده بود، شرط جدید هم الان میخوام اضافه کنیم که مجموعه میشه دو شرط. حالا توجه کنیم من دو شرط رو عرض کنم. دو شرط این است که اون سببی که متصفش میکنیم به اتفاق، شأن وصول به مسبب یا ایصال به مسبب رو داشته باشه. این شرط اول. شرط دوم این چنین نباشد که دائما وصول واصل کند یا اکثرا واصل کند، بلکه اقلا یا متساویا واصل میکند. پس شأن وصول رو دارد ولی وصول اکثری و دائمی نیست. این دو قید، شأن وصول رو دارد یک، وصول دائمی و اکثری نیست دو. هر جا این چنین باشد اتصاف به اتفاق جایزه. و ذالک یعنی این که به سبب معدی الالکائن اتفاق یا بخت گفته می شود، زمانیست که من شأن اون سبب این باشد که ان یعدی الیه، یعنی یعدی الالکائن، شأنش این باشد که معدی به کائن بشود، ولی لیس معدیان الیه لا دائما ولا اکثرا، ولی معدی نباشد به کائن دائما و اکثرا. شأن معدی بودن رو داره ولی دائما معدی نیست، اکثرا معدی نیست. عبارت توجه کنید که چطوری معنی کرده. اذا کان من شأنی هن یعدی، در حالی که لیس معدیان الیه، شأنش اینه که معدی باشه ولی معدی نشده، معدی اکثری نشده، معدی دائمی نشده، معدی مساوی یا معدی اقلی است. اما اذا لم یکن معدیان الیه، بله قبل از وزالکت اصلا نتیجه گیری از قبل بود که یکی از دو قید معتبر در اتصاف به اتفاق رو ذکر میکرد. الان قید دوم رو شروع کردیم. حالا قید اول رو که در جلسه قبل توضیح دادیم و نتیجه شو گرفتیم تموم شد، قید دوم رو داریم بحث میکنیم. میگیم اگر قید دوم واقع نشد، اما اذا لم یکن معدیان الیه، اگر معدی این سبب معدی به اون مسبب نبود هیچ وقت، ولو اتفاقا با هم جمع بشن، نمیتونیم بگیم که این سبب سبب اتفاقی است برای اون قایت یا اون قایت قایت اتفاقی است برای این سبب، اصلا ارتباطی به هم ندارند. و اما اذا لم یکن اون سبب، یا اونی که یقال له سبب، در واقع سبب که نیست، اما اذا لم یکن اون سبب معدیان الالکائن، البته ولا موجب له، نه معدیه به سبب است و نه موجب سبب، نه معدیه به کائن است و نه موجب کائن، یعنی سبب نیست در واقع، معدی نیست و سبب هم نیست، موجب یعنی سبب، مثل قعود فلانن عند کسوف القمر، وقتی ماه میگیره سبب سماوی داره، قعود فلانی که سببش نیست، قعود فلان که منتهی و معدی به کسوف نمیشه. فلا یقالو ان قعود فلانن اتفق ان کان سببا لکسوف القمر، اتفق رو به قعود فلانی نسبت نمیدیم، وصف قعود او قرار نمیدیم، نمیگیم قعود فلانی اتفاقا سبب کسوف قمر شد، با اینکه نادرا این امر اتفاق میفته، اما این امر نادر که قعوده با اون مسبب رابطه تعدیه، تعدیه با الف رابطه تعدیه نداره، یعنی نمیرسونه این سبب رو به اون مسبب، منشه اون کسوف نمیشه. توجه کنید سابقا کسوف رو بر قمر هم اطلاق میکرده، خسوف مال قمره، کسوف مال خورشیده، اما گاهی خسوف بر دمرم اصلاح میشد، یعنی به جای خسوف به کار میرفت. اینجا هم همین کاری کرده، اینجا هم خسوف رو نگفته، خسوف رو به جای خسوف گفته. ابی نداره، عرض میکنم این سابق رایج بوده. بل یصلح ان یقال اتفق ان کان معه، ان تو کتاب ما نوشته درست نیست، بل یصلح ان یقال اتفق ان کان معه. می توانیم بگوییم اتفاق افتاد ان کان این قعود فلان معه، یعنی محل کسوف. قعود فلان را سبب کسوف نمیدونیم، ولی این چیز همراه کسوف قرار بدیم عیبی نداره. فیکون القعود لا سببا للکسوف، اصلا نسبت به کسوف سببیت نداره قعود، بل سببا بالعرض للکون محل کسوف. سبب هست برای کون محل کسوف، اونم سبب بالعرض و المجاز، نه سبب حقیقی. خب سببیت بالعرض دارد برای کون محل کسوف، نه برای خود کسوف. و میدونیم که کون محل کسوف با خود کسوف فرق داره، و لیسل کون محل کسوف و الکسوف، این دوتا با هم فرق داره. اگر سبب قرارش دادید برای کون محل کسوف، نمیتوانید نتیجه بگیرید که سبب کسوف هم هست، چون کون محل کسوف با کسوف یکی نیست. که شما بگید حالا که سبب شده برای کون محل کسوف، پس سبب برای خود کسوف هم باشد. توجه میکنی این عبارات بر چی میگه؟ لیسل کون محل کسوف و الکسوف، ولی این که بفهمونه که اگر ما این قعود فلانی رو سبب بالعرض برای کون محل کسوف قرار دادیم، ملزم نیستیم که سبب خود کسوف هم قرار بدیم، چون کون محل کسوف با کسوف یکی نیست. پس اگر این قعود را سبب بالعرض برای یکی قرار دادیم، معنا نداره که سبب بالعرض برای دیگری هم قرار بدیم، دوتا یکی نیستن که. و بالجمله دو مرتبه توضیح میده که کجا میتوانیم سبب رو یا غایت رو متصف به اتفاق کنیم. عرض کردم اونجایی که دوتا شرط وجود داشته باشه، دو تا شرط هم توضیح داده.
الان ما یه متناولی که اگر منوط به علت نباشه رو اتفاق بدیم، برعکس این فراموشی شروع میشه. مثلا اونجایی که اصلا بی رفت باشه یه اتفاق بفته، در حالی که همون داره برعکسش تصویر میشه.
نه اتفاق حق نداریم بگیم، ولی گفتیم اشتباه کردیم. عرف اینطور هم معلوم نیست باشه. میگه که آیا میتواند بگوید که قعود زید سبب اتفاقی است برای کسوف؟ اصلا اوش اینو میگه
نفس اتفاق
رو برای معیت به کار میبره، یعنی اینطور میگه اتفاق افتاد که در وقتی این قعود کرد کسوف هم حاصل شد، اینو میگه، این همون معیته. اتفاق افتاد که وقتی زید نشست کسوف هم واقع شد، یعنی اتفاق افتاد که نشستن زید همراه بود با کسوف قبر، نه سبب شد. هیچ وقت ما نمیگیم، در عرف هم نمیگیم، نمیگیم اتفاقا قعود زید سبب شد برای قبر، برای کسوف قبر، اینو نمیگیم. میگیم اتفاقا نشستن زید همراه شد با کسوف قبر، زید نشست اتفاقا همراه بود با کسوف قبر، همون وقتی که قبر کسوف پیدا شد اینم نشست، اینو میگیم. در عرف میگیم که همراهی رو اتفاقی میکنی، ولی سببیت اصلا اتفاقی نمی کنی. خب حالا یه وقت یه جاهلی یه حرفی میزنه، اون که معیار ما نیست، ما معیارمون عقله، یه خورده تنزل کنید عرفه، نه یه جاهلی که در عرف داره زندگی میکنه یا جاهلهایی که در عرف زندگی، اینا که به درد ما نمیخوره حرفشون. حالا یکی آمد مثلا یه حرف نادرستی زد، این میخواد معیار عرف بشه یا معیار فلسفه بشه؟ نه. و بالجمله میخواد بیان کنه که کجا وصف اتفاق جایزه. سبب رو متصف کنید به اتفاق یا غایت رو متصف کنید به اتفاق. میفرماد که و بالجمله ازا کان الشیء لیس من شأنه ان یؤدی الی شیء البته، اگر شیء شأنش این نیست که منتهی به شیء دیگر شود، یعنی منتهی به کائن شود، فلیس اون شیء اول سببا اتفاقیا له، یعنی برای این شیء دوم. اصلا شأنش تعدیه به این شیء دوم نیست، تعدیه با الف. خب وقتی شأن تعدیه نداره، سبب نیست، سبب اتفاقی هم حتی نیست، سبب واقعی که نیست بماند، سبب اتفاقی هم نیست. اما انما یکون اون شیء اول سببا اتفاقی له، یعنی برای شیء دوم، ازا کان من شأن شیء اول که یؤدی الی دومی، ولی این تعدیه دائمی نباشد و فی اکثر الامر هم نباشد. هر دو شرط رو گفت که هم باید تعدیه باشد، هم این تعدیه دائمی و اکثری نباشد. اون وقت به سبب گفته میشود سبب اتفاقی، یا به غایت گفته میشود غایت اتفاقی. اینا روشنه دیگه، بیش از اینا توضیح نمیخواد. حتی لو فتن الفاعل، حتی لو فتن الفاعل به ما تجری علیه حرکات الکل و سه ان یرید و یختار لسه ان یجله قایه. ما تجری علیه حرکات الکل دو جور تفسیر میشه، چون کل رو دو جور تفسیر میکنه. کل یعنی کل سماویات، ما تجری علیه حرکات الکل، یا کل یعنی کل شیء من الاشیاء، هر شیئی که حرکت میکند، این حرکت به یه جا منتهی می شود، بالاخره یه نتیجه می دهد، یه غایتی برش مترتب می شه. گفته می شود که این امری که حرکت بهش منتهی شد ماجرا علیه فلان حرکت است، ماجر علیه فلان حرکت، چیزی که حرکت بر او جاری شد یعنی او رو نتیجه داد. خب مثلا فرض کنید، یه مثال بزنیم، ما حرکت میکنیم از بیت خارج میشیم، به قرین و طلب و بدهکار میرسیم، ملاقات میکنیم قرین رو، قرین ماجرت علیه حرکات ماست، ماجر علیه خروج ماست، خروج ما جریان پیدا کرده بر این دیدن قرین. پس ما تجری علیه حرکات الکل یعنی غایاتی که حرکات افلاک اون قایات رو نتیجه میدند، یا قایاتی که حرکات هر شیعی به اون قایات منتهی میشود. خلاصه ما تجزی علیه حرکات الکل یعنی قایات هر حرکت، حالا قایات حرکت افلاک یا قایات حرکت هر شیعی که بر حرکت متفرع میشه و مترتب میشه. اگر کسی آگاه بود به این ماجرا علیه الحرکه، مثلا میخواد حرکت کنه میدونه نتیجه این حرکتش دیدن قریمه. حالا از کجا میدونه؟ از هر طریق میدونه که بالاخره تو این کوچه‌ای که داره میره قرین هست. خب اگر صحیح باشد که اراده کند، اگر صحیح باشد که اراده کند اون ماجرا علیه الحرکه را، مثلا مثل دیدن قرینش رو، میتونیم دیدن قرین رو غایت این حرکت قرار بدیم. یعنی خارج میشه و قرین رو میبینه، این قرین میشه غایت این حرکت. اما اگر صحیح نبود که اراده کند، صحیح نبود که اراده کند اون غایت رو، مثلا حرکت کرد، یه امری که این حرکت سببش نبود واقع شد، مثلا کسوف، در اینجا نمیتونه خروج خودش رو، حرکت خودش رو متصف به اتفاق کند، حتی نمیتونه متصف به سببیت کند و اون کسوف رو نمیتواند متصف به غایت این حرکت کند. توجه کردن چی شد؟ حرکتی کرد، ماجرا علیه الحرکه حاصل شد. حالا ماجرا علیه الحرکه کسوف بود یا دیدن قرین بود؟ البته کسوف هیچ وقت ماجرا علیه حرکت من نیست، ولی پیش آمد که با حرکت من کسوف اتفاق افتاد. اگر من تونستم، من متحرک تونستم اراده کنم اون ماجرا علیه الحرکه رو، میتونم اون ماجرا علیه الحرکه غایت حرکت خودم قرار بدم. اگر نتونستم اراده کنم، اون اصلا غایت حرکت من نیست. اون وقتی که اراده میکنم، اون وقتی که میتونم اراده کنم، اگر اکثرا یا دائما جرا علیه الحرکه شد، غایت است، دیگه متصف به اتفاق نمی شود. اگر اقلا ما جرا علیه الحرکه شد، متصف به اتفاق می شود. پس توجه کردید، اگر جرا علیه الحرکه شد، یعنی حرکت من به دنبالش این امر اتفاق افتاد، ولی نمیگیم اتفاق افتاد، حاصل شد. اگه من که متحرکم ارادش نکردم، ربطی به اراده من نداره، خب اون اصلا غایت کار من نیست، نه غایت واقعی نه غایت اتفاقی. اما اگر من تونستم ارادش کنم، اگر تونستم ارادش کنم و ارادشم کردم، اون میشه غایت فعل من. اما اگر میتونستم ارادش کنم، میتونستم اراده کنم، ولی چون غالبا یا دائما اتفاق نمی افتاد، اصلا ذهنم خطور نکرد که ارادش کنم، توقع نداشتم که انجام بشه، بعد پیش آمد که انجام شد، اینجا میتونیم بگیم غایت اتفاقی است. روشن شد چی عرض کردم؟ پس سه جور فرض شد. یکی این که خروج من اصلا منشأ نبود برای این امری که حاصل شده، و دوم این که خروج من منشأ بود، منتها گاهی من اون چه که بر خروج من مترتب میشه قصد میکنم، گاهی چون توقع ندارم قصد نمیکنم. اون وقتی که توقع داشتم، اکثرا اتفاق افتاده بود، دائما حاصل شده بود، توقع داشتم، اون وقت میتونم بگم که این امری که بر خروج من مترتب شده غایت خروج منه. نمیگم غایت اتفاقی، میگم غایت. اما اگر من اراده نکرده بودم، چون عمل غالبا منتهی به این امر نمیشد، دائما هم منتهی نمیشد، من انتظار منتهی شدنش رو نداشتم، لذا ارادم نکردم. خب در چنین حالتی میتونم بگم که این غایت اتفاقا بر این خروج من مترتب شد. سه جور درست کردیم. یکی این که اصلا خروج من سبب نباشد، یکی این که دوتا دیگه این که سبب باشد. سبب که باشد یا اراده میکنم اون مسبب رو به خاطر اینکه انتظار رو وقوع شدم یا اراده نمیکنه ولی واقع میشه. اگر اراده کردم میشه قایت ذاتی، اگر اراده نکردم میشه قایت اتفاقی. حتی لو فتن الفائل، اگر متوجه شود فائل به ما تجری علیه حرکات الکل، به آنچه که حرکات کل بر او جاری می شود و حرکت به او منتهی می شود، و صح ان یریده و یختار، یعنی یریده و یختاره، صحیح باشد که این فاعل اراده کند اون ما تجری علیه الحرکه را و اختیار کند، لصح که قرار دهد اون ما تجری علیه الحرکه قایت خود فعل خودش. اگر اراده کند قایت قرار دهد، اگر اراده نکند قایت اتفاقی قرار دهد، اگرم اصلا سببیت نباشد که نمیتواند هیچ جور قایت قرار دهد، نه قایت واقعی نه قایت اتفاقی. مثال میزنه کما لو فتن الخارج الى السوق، اون کسی که داره میره به سمت بازار متوجه شد که ان القریمه فی الطریق، آگاه شد که قریم و طلبکارش در راهه، لصح که قرار دهد ملاقات قریم را قایت برای خروجش الى السوق. چون اراده کرده، توجه داشته، میدونسته که منتهی میشه، چون بهش خبر دادن که قریم تو کوچه است. خب وقتی در چنین حالتی بلند شه از خونه بره بیرون، اکثرا یا دائما این قریم رو میبینه. خب این دیدن قریم دیگه نمیشه قایت اتفاقی، میشه قایت واقعی و ذاتی. و کانه این ازن، کانه این ملاقات قریم این ازن، در این هنگامی که شخص از اول متوجه به این ملاقات بوده و به خاطر رسیدن به همین ملاقات هم از بیت خارج شده، کانه این ازن، این چنین ملاقاتی خارجن ان حد تساوی بالاقلی، دیگه اینو نمیگن ملاقاتیست که به طور متساوی اتفاق میفته یا به طور اقلی اتفاق میفته، میگن ملاقاتی است که اکثرا یا دائما حاصل میشه. لان خروج شخصی که عالم است، عارف است به حصول الغریب فی جهت مخرجه، به حصول متعلق است به عارف، فی جهت مخرجه متعلق است به حصول. خروج کسی که عالم است به این که طلب بدهکار حاصل است در جهت مخرج او، یعنی در همون جهتی که این داره خارج میشه، در مسیر او، کسی که عارف است به این که قریم حاصل است در مسیرش، یعدی فی اکثر الامر الا مصادفته، این خروج منجر به مصادفت قرین می شود. خروج شخصی که می داند قرین در جهت مخرج، یعنی در مسیرش هست، وقتی خارج شد این اکثراً به ملاقات قرین منتهی می شود، یا عدی این خروج فی اکثر الامر الى مصادفتهی. خب قرین در چنین حالتی قایت خروج هست ولی قایت اتفاقی دیگه نیست، بلکه قایت ذاتی قایت واقعیه. اما خروج غیر العارف از این جهت که غیر عارف است، فراب اما ادا و راب اما لم یارده، یعنی با توجه به غیر عارف بودنش از این جهت ملاحظه میکنیم، گاهی منجر به دیدن قریم میشه گاهی نمیشه، یعنی بلند میشه از خونه بیرون میره، اصلا نمیدونه که قریم در مسیر هست یا نیست، گاهی اتفاق میفته قریم در مسیر هست، گاهی اتفاق میفته نیست. اگر در چنین حالتی قریم رو دید، میتونه بگه خروج من سبب اتفاقی بود برای دیدن قریم، دیدن قریم هم غایت اتفاقی بود برای خروج من. اما خروج غیر العارف از این جهت که غیر عارف هست ربما عطا یعنی منتهی می شود به دیدن قریم و ربما لم یعطا. و انما یکون دیدن قریم، انما یکون دیدن قریم اتفاقی، یعنی غایتا اتفاقیتا بالقیاس الی خروج لا به شرط زاید، خروج بدون اراده. اما اگر خروج به شرط زائد باشه، یعنی خروج با اطلاع اینکه قرین در مسیر هست و اراده ملاقات او، که هم خروجه هم اطلاع داره که در مسیر هست هم اراده میکنه دیدن او رو، این دیگه اتفاق نیست. خروج تنها با قطع نظر از علم به وجود قرین و اراده دیدن قرین، اگر به قرین منتهی شد هم خروج رو متصف می کند به اینکه سببیست اتفاقی، هم دیدن قریم رو متصف می کند به اینکه قایتیست اتفاقیه. و انما منحصرن، انما یعنی منحصرن، یکون این ملاقات قریم اتفاقیان بالقیاس به خروج لا به شرط زائد، یعنی فقط خروج باشه، نه اینکه خروج شخص مطلع و مرید، این قیدا رو دیگه نیاریم. و یکون همین ملاقات قرین غیر اتفاقی، غیر اتفاقی خواهد بود، دائمی یا اکثری خواهد بود، بالاضافت الی خروج به شرط زائد. اگر خروج به شرط زائد باشه این غایت دیگه غایت اتفاقی نیست. خروج به شرط زائد یعنی خروج شخص مطلعی که اراده می کند مصادفت قرین را. این مصادفت قرین اگر براش حاصل شد، سببش سبب اتفاقی نیست، قایتش هم قایت اتفاقی نیست.
اینجا شرط شرط در واقع خلاصه اینجوری داره میشه، این که اتفاق در نیست که اکثری نماشه، دون این که شعنیت سببیت رو داشته باشه که بکنی میگیم، سبون این که مورد اراده واقع بشه، بگیم مورد اراده واقع بشه این بازم ما اکثری میشه.
نه، مورد اراده مهم نیست، مورد اطلاع مهمه. ابتدا مورد اطلاع میشه، بعدا مورد اراده میشه. شی رو ما اول مطلع میشیم بعدا اراده میکنیم، اون اطلاعش مهمه. وقتی من مطلع باشم خب خروج رو تنظیم میکنم برای رسیدن به همین ملاقات دیگه. و این چنین خروجی از چنین آدمی نوعاً به اون ملاقات منتهی میشه، وقتی اینجا اتفاق حاصل نیست، نه سبب سبب اتفاقیست نه غایت غایت اتفاق. چرا؟ چون سبب عبارت از خروج من نیست، عبارت از خروج من مطلع. خروج انسان مطلع که قبلاً رسیدگی کرده و قریم رو در راه محتمل دیده، یعنی نه محتمل، بالاتر از محتمل، این چنین خروج اکثرا یا دائما منتهی به ملاقات قریم میشه، این یه اتفاقی نیست. اونجا که من اطلاع ندارم اتفاقی میشه، یعنی خروج اتفاقا منتهی میشه. اینجا دیگه خروج مقید به اطلاع نیست، مقید به اراده نیست. توجه میکنیم مهم اینجاست که شخصی که خارج میشود و مطلع است به وجود قریم، خب از اول تنظیم میکنه که چی کار بکنه، اون تنظیم باعث میشه که خروجش منتهی شود به ملاقات قریم. اما اونی که مطلع نیست تنظیم نمی کنه، میره بیرون برای اینکه به یه کار دیگه برسه، اتفاقا قریم سر راه میبینه. اینو میگم اتفاق. اون دوتا شرطی که اول فرمودید هست، عرض کرده بودیم. و اما شرط سوم که باید اراده کند، اطلاع داشته باشد، این در واقع برای بیان این است که این سبب غالبا منتهی شود. این سبب که خروجه، برای اینکه غالبا یا دائما منتهی شود، شرط زائدی کنارش میذاریم. اگه اون شرط زائد رو نیاوردیم، سبب اکثرا یا دائما منتهی نمیشود به اون مسبب، بلکه مساویا یا اقلا منتهی میشود، اون وقت اسم اتفاق رو میبریم. یعنی این شرط سومی که شما میفرمایید، این در واقع بر میگرده و همون شرطی که گفتیم اکثرا یا دائما نباشد، یعنی سبب اکثرا یا دائما منتهی نشود، بر میگرده به اون.
من همون دو تا فردی خلی دارم که تو مسیر قرار گرفته و یکی اطلاع داره و یکی اطلاع نداره. حالا اگه این دو تا رفت رو ترخور کردن برای اون کسی که اطلاع داره
اتفاق نیست،
اتفاقی نیست.
برای اون کسی که اطلاع نداره اتفاقی، چون ببینید ما اون کسی که اطلاع داره خروجش رو مقید میکنیم، یعنی سبب خروج تنها نیست، سبب خروج است به علاوه اطلاع به علاوه تنظیم کردن، این میشه سبب. خب این سبب منتهی میشه، غالبا منتهی میشه. اما اونجا که اطلاع نداره سبب عبارت از خروج خالیه. خروج خالی نسبت به ملاقات قرین همیشگی نیست، اکثری هم نیست، گاه گاهیه، لذا میشه اتفاقی. مهم اینه که شما سبب رو چی قرار بدید. ابن سینا میگه سبب رو خروج لا به شرط قرار بدی یا خروج به شرط زائد قرار بدی. اگر سبب رو خروج به شرط زائد قرار دیدی میشه سبب، سبب واقعی دیگه اتفاقی نیست. اگر سبب رو سبب لا به شرط، خروج رو خروج لا به شرط قرار دیدی میشه سبب اتفاقی. چی نمیشه و تبین من هازا ان الاسباب و الاتفاقیت تکون و من حیث و یکون من اجل شیئن الا انها اسباب فاعلیت لها بالعرض و القایات قایات بالعرض. اسباب اتفاقیه بالاخره قایتی رو تعقیب میکنن و به قول ایشون من اجل شیئن هستن، یعنی بالاخره میخوان به یه چیزی منتهی بشن. ولو سبب بالعرض بالمجازند و اون قایات هم قایات بالعرضند، ولی بالاخره سببیت باید باشه. اگر سببیت نباشه ما نمیتونیم اونی رو که سبب نیست متصف کنیم به اتفاق و اونی که قایت نیست متصف کنیم به اتفاق. مثلا قعود زید که سبب نبود برای کسوف، هیچ کدومو نمیتونیم متصف کنیم به اتفاق. نه سبب رو که قعود زیده میتونیم متصف کنیم به اتفاق، نه مسبب رو که کسوفه میتونیم متصف کنیم به قایت. البته من تعبیر به سبب مسبب کردم خود این تسامح ها، چاره نبود. ولی واضحه که قعود سبب نیست، کسوف مسبب نیست. خب اونجا که سبب اتفاقی داریم حتما غایتی هم هست، منتها سبب بالعرض غایت بالعرض. بنابراین نتیجه میگیریم که اتفاق هم از امور طبیعی و ارادی است، یعنی جز اسبابه، جز اسباب طبیعی یا ارادی است. پس در اول فصل کسانی که گفته بودند که اتفاق سبب نیست، بلکه حتی وجود اتفاق رو منکر شده بودن، اشتباه کردند. اتفاق با این بیانی که گفتیم معلوم شده هست، سببیتش هم هست. منتها سببی است که دائما یا اکثرا منتهی به مسبب نمیشه. این بر این قبول داره که دائما یا اکثرا منتهی به مسبب نمیشه. توجه کنید ابن سینا داره اینجا کلام رو تمام میکنه که جواب کسانی که سبب رو اصلا موجود نمیدیدند، اتفاق رو اصلا موجود نمیدیدند و برای سببیت قائل نبودن داده شود.
بله.
اونا شاید به عنده دیگر اراده شده باشن. بله، اینی که ما گفتیم اتفاق به این معنا که ما گفتیم هم وجود داره هم سببیت داره. حالا اونا یه چیز دیگر اراده کردن که ما خبر نداریم، خب خودشون میدونن. اگر اینی که ما اراده کردیم اینو دارن نفی میکنن اشتباه شد، سببیت اینو دارن نفی میکنن اشتباه شد، وجودش رو نفی کنن اشتباه است، سببیتش هم نفی کنن اشتباه است. مگر منظورشون از اتفاق یه چیز دیگه باشه، که اون اگر منظورشون از اتفاق یه چیز دیگه است باید توضیح بدن که ما ببینیم حرف درستی زدن یا حرف باطل. و تبین من هذا که اسباب اتفاقیه تکون و من اجل شیئن، یه من حیث یکون در وسط فاصله است. این من اجل شیئنی که بعد از یکون آمده خبر اون تکونه. این من حیث یکون میشه جمله معترضه. اسباب اتفاقیه تکون و من اجل شیئن، یعنی سببی هستن که میرن به شیئی برسن. شأن تعدیه به اون شیئ رو دارن. اسباب اتفاقی تکون و من اجل شیئن من حیث و یکون، یعنی از همون حیثی که یکون، یکون و من اجل شیئن، و همون حیثی که این سبب تحقق پیدا میکنه تحققش من اجل شیئنه. یعنی اینطور نیست که محقق بشود نه به خاطر شیئی ولی شیئ اتفاقا حاصل شود، بلکه از اول به خاطر شیئی انجام میشه، منتها اون شی شاید مورد توجه نباشه و چون مورد توجه نبوده قصد نکردیم و قهرن وقتی بهش میرسیم فکر میکنیم اتفاقی بهش رسیدیم. الا انها، یعنی این اسباب اتفاقیه، اسباب فاعلیان لها، ضمیر لها برمیگرده به قایات، یعنی برمیگرده به اون شیئی که پشت سر من اجل ذکر کردیم، یکون و من اجل شیئن. این من اجل شیئن یعنی من اجل قایته. شیئ در اینجا مفرده یعنی قایته، بعد وقتی جمعش کنیم میشه قایات، ضمیر لها به قایات برمیگرده. الا انها، یعنی این اسباب اتفاقی اسباب فاعلی هن لون قایات، منتها اسباب بلعرز، و قایات هم قایت هن برای این اسباب، منتها قایات بلعرز، هم اسباب بلعرز هن هم قایات بلعرز هن. فهیه، یعنی این اسباب اتفاقیه داخل در زمره اسباب بلعرز هن. اینطور نیست که سبب نباشند. اون کسی که قولشو نقل کردیم اول فصل میگفت اتفاق وجود نداره، اتفاق سببم نیست. الان ما ثابت کنیم که سبب هست، منتها سبب بلعرز، بلعرز بر مجاز. فل اتفاق سببون، اتفاق یعنی اتفاق به همین معنی که گفتیم که من اجل شیئنه، و گفتیم یعنی اکثری نیست، دائمی نیست، همه شرایطشو گفتیم از اول بحث امروز داریم توضیحش میدیم. فل اتفاق سببون من الامور طبیعیه بل ارادیه، منتها بلعرز، بلعرز قید سببه، سبب بلعرزی است از سببهای طبیعی یا سببهای ارادی، منتها سببی است که لیس دائم الایجاب ولا اکثری الایجاب، دائما ایجاب نمی کند مسبب رو، اکثرا ایجاب نمی کند مسبب رو. این هست، سبب بودنش یقینی است، ولی خب سببی که ایجاب کند اکثرا و دائما نیست بلکه سبب است. پس این که خصم گفت اصلا اتفاق سبب نیست اشتباه کرده. بلعرز یعنی بلمجاز. یعنی خروج من سبب نشده؟ خروج سبب نیست؟ چرا؟ خروج مع شرطن سبب هست. خب بله، ما همین داری میگیم، وقتی شرط رو برمیداریم میگیم سبب بلعرزه، وقتی شرط رو میداریم میگیم سبب بذات. اصل سببیت رو نفی نمی کنی، سبب به ذات رو نفی می کنی. سبب به ذات خروج از معشرت زائد، این سبب به ذات. شرط زائد رو بردارید، خروج می شود سبب بالعرض. اصل سببیت رو نمی نفی کنید، اونجا که خروج رو دارید سبب رو دارید. منطقه اگه شرط زائده رو هم زمیمه کنید، این خروج میشه سبب به ذات. اگه زمیمه نکنید، خروج میشه سبب به غرض. اونا سببیت رو نفی میکردن، ما سببیت رو قبول نداریم که نفی بشه. ما سببیت به ذات رو نفی میکنیم، نه اصل سببیت رو. سببیت به غرض رو که قبول داریم، که شما قبول ندارید سببیت به غرض رو. معنای به غرض براتون روشن نیست معناش. یعنی این که
سبب
بله دیگه، ما همین داریم میگیم، ما میگیم به ذات سبب نیست. میگفتن اتفاق رو نمیشه از اسباب شما، ما دیدیم شد، از اسباب شمردیم، هم از اسباب طبیعی هم از اسباب ارادی منتها بلرست. اونا قید بلرست توجه نکردن. اگر میگن اگر منظورشونه که از اسباب بذات نیست، درست میگن. اگر منظورشون اینه که اصلا سبب نیست، غلط میگن. و اونا گفتن اصلا سبب نیست، اصلا توجه به بذات و بلرست نداشتن. اصل اتفاق رو از وجود انداختن، از سببیت هم انداختن، اصلا توجه به بذات و بلرست نکردن. ما میگیم اونا به طور کلی سببیت اتفاق رو نفی کردن، ما میگیم این غلطه. سببیت ذاتی اتفاق رو میتونید نفی کنید، اما اصل سببیت رو نمیتونید نفی کنید. و هوه این سبب بالعرض یا این اتفاق فرق نمی کنه، در جایی است که سبب من اجل شیئن هست، ولی لیس له، یعنی برای اون شی سببی که اون شی رو بالذات ایجاب کرده باشه، بلکه سببی حاصل است که اون شی رو بالعرض ایجاب کرده. اتفاق در جایی است که خوبه، یعنی سبب بالعرض، یا بهتر اینه که بگید اتفاق. اتفاق در جایی است که سبب من اجل شیئن هست، ولی اون شیء دارای سببی که ایجابش کند به ذات نیست، بلکه دارای سببی است که ایجابش میکند به لرز. پس اتفاق سبب شد، منتها سبب لرز. تمام شدیم. پس بله، هو خبر فیما یکونه. هو یعنی اتفاق، مبتداست، فیما یکون خبرش. اتفاق در جایی حاصل است که من اجل شیئن باشد، و برای اون شیء سببی که ایجاب کند اون شیء را به ذات نباشد، بلکه سببی که بالعرض ایجابش میکند باشد، که سبب بالعرض همون اتفاقه. ابن سینا میخواد مطلب رو بیشتر تاکید کنه تا بیشتر روشن بشه، ولی ظاهرن داره مخفی تر میشه. هرچی بیشتر تکرار بشه ظاهرش اینه که مخفی تر میشه، البته گاهی هم میشه اینطور نیست. مطلب بعدی که میخوام بگیم اینه که گاهی ما خارج میشیم از بیت و گاهی از بیت خارج میشیم و قرین رو در حالی که انتظار داریم ببینیمش میبینیم. شرایط رو کامل فراهم کردیم، خروج هست، اراده هست، اطلاع هست، بعد میریم با تمام این اموری که هست قرین رو میبینیم، میشه سبب به ذات برای دیدن قرین. گاهی فقط خروج رو داریم، بقیه اصلا توجه نداریم، نه اراده دیدن قرین رو داریم، نه اطلاع به دیدن قریم داریم، فقط خارج میشیم مصادف میشیم با قریم، اینجا سبب اتفاقی است، سبب برعرزه. یه اموری هم در خروج ما اتفاق میفتد، چه خروج سبب به ذات باشد چه سبب الارض باشه، یه اموری هم اتفاق میفته. با اون اینه که مثلا فرض کنید برف آمده، ما داریم راه میریم، جای قدممون تو برف میمونه، یا زمین یه جاش گله، پا میداریم جای پامون تو اون گلان نشون داده میشه. خب این چیه؟ اینم بالاخره یه اتفاقیست، یه عملیست داره انجام میشه از طریق خروج من. اگه من خارج نمیشدم اثر قدم رو برف نبود، اثر قدم من ممکن در اثر قدم دیگران باشه ولی اثر قدم من رو برف نبود. پس خروج من باعث شد که این اثر قدم حاصل شد. آیا خروج من نسبت به این اثر قدم چیست؟ سبب ذاتیست یا سبب بلرز و اتفاقیست؟ کدامش؟ میگن هیچ کدام. این یه امر ضروریست که اتفاق میفته. من چه خروج با قصد داشته باشم چه خروج بی قصد داشته باشم، چه خروجم سبب بلعرض شود برای دیدن قرین چه سبب به ذات شود برای دیدن قرین، این وقوع، این جای قدم در روی برف یا گل واقع شدن یه امر ضروری و ضروری است که باید حاصل بشه. اینو اصطلاحا میگن مقصود ضروری، یعنی اونی که قصد شده از باب ضرورت. من قصدش نکردم، من نرفتم که جای پام روی برف بمونه، ولی از باب لزوم و وجوب این قضیه اتفاق خواهد افتاد. پس مقصود ضروری است. مقصود ضروری است یعنی به ضرورت و ناچاری قصد میشه ولو من قصد تفصیلی نکنم. فرقش با اونجایی که خروج بلا شرط زائد داشته باشیم که گفتیم اونجا سبب اتفاقی است، نگفتیم قصد ضروری، نگفتیم مقصود ضروری، بلکه گفتیم اتفاقی. فرقش اینه که اون خروج قد یعدی و قد لا یعدی. خروج نسبت به قرین قد یا عدی به قرین، قد لا یا عدی به ملاقات قرین، ولی خروج نسبت به این اثر کفش دیگه قد یا عدی و قد لا یا عدی نداره، حتمیه، ضروریه نه اتفاقی. مقصود ضروری است نه مقصود اتفاقی. من اون جای پایی که میمونه عرض میکنم، نه اینکه من جای پا رو قصد کردم یا نکردم. من که وقتی رفتم اصلا توجه به جای پا ندارم، من میرم که از خونه برم بیرون یا با قصد این که برم دم در بازار یا با قصد این که برم قرین ببینم، به هر قصدی. قصد این ندارم که جا پام رو برف بذارم. این امر ضروری است که اتفاق میفته. قرین رو قد یعدی الیه و قد لا یعدی، ولی اثر پا رو نمیشه گفت قد لا یعدی. بپرید اون طرف دیگه جا پاتون میمونه. مگه پرواز کنی؟ پرواز واقعی کنی که اینم تخیلات، ولی واقعیت اینه که جاپا میمونه. من به حصول غیر حصول کار نداریم، این بالاخره باید انجام بشه، نه بعد از حصول. بعد از حصول که قریم هم دیدیم تمام شده، جای پامون هم گذاشیم تمام شده. اصلا میخوام ببینیم خروج نسبت به جای پا ایجاد کردن چه وضعی دارد، سبب ذاتی است و سبب اتفاقی است یا مقصود ضروری است. ضروریه، قصد مثلا لازم نداره، البته قصد اعتقادی است. اینو بهش میگیم چیزیست که نه به قصد واقع می شود نه به اتفاق، بلکه به ضروره واقع می شود. این اصلا یه مقوله دیگریست، یه چیز دیگریست. قصد جا پایین داختن نمی کنه، نه قصد را رفتن. قصد را رفتن که می کنه، قصد خارج شدن می کنه، قصد این که اثر کفشم رو گل بمونه نمی کنه. شما وقتی میرید بیرون قصد می کنید که جا پاتون رو زمین بمونه؟ قصد نمی کنید، خودش می مونه دیگه. حالا جا پا لازم نیست که حتما گل باشه، رو خاک هم همینطور، رو اسفالت هم همینطور. بالاخره جا پا میمونه، ولی خیلی محسوس هم نباشه. اینا هیچی قصد نمی کنه. شما تا حالا از خونه بینو رفتید یه چند قصد هایی کردید، حالا از این بعد که ما اینو گفتیم رو قصد می کنید. از این بعد قصد می کنید، ولی دیگه تا حالا اصلا به فکرش هم نبودید. از شدت آسونی روشن نمیشه حتما، مطلب اینقدر آسونی که روشن نمیشه. وقت تعرض امورون لا به قصدن و لیست به اتفاقن، به اتفاق اموری واقع میشه، عارض میشه بر کار من که غایت کار من به حساب نمیاد. نه من قصد میکنم که اون بر فعل من مترتب شود، نه به حسب اتفاق مترتب میشه، بلکه ضرورتا حاصل میشه. اموری عارض میشه و بر کار من مترتب میشه، اما من او رو قصد نکردم، اتفاقم نبوده، بلکه ضرورتا حاصل شده. مثل تخطیط القدمه علل است، خطوط قدم بر زمین موندن، یعنی جا پا انداختن. این در خروج الی اخذ القریم، وقتی من میرم که قریم رو اخذ کنم، این خطوط قدم من روی زمین میفته. فَإِنْ نَزَالِكْ وَإِنْ لَمْ يُقْسَدْ فَزَرِي رُوِيَنْ فِي الْمَخْصُودِ. فای بعد از این وصلیه به معنی لکن معنا میشه، یعنی اینطور عبارتو میگیم، فَإِنْ نَزَالِكْ وَإِنْ لَمْ يُقْسَدْ لَكِنْ زَرُوِيَنْ فِي الْمَخْصُودِ. زَالِكْ یعنی این جای پا افتادن روی زمین، ولو مقصود من نیست، ولی یه امر ضروریه. فِي الْمَخْصُودِ یعنی امریست که مثل این که قصد حتمی من بهش تعلق گرفته، قصد نکردم، ولی چنده او قصد کردن جبرن و حتما که این کار انجام بدن، این میشه مقصود ضروری. شما در بحث غایات میخونید که گاهی غایت غایت خیالی است، فعلی که برای انجام غایت خیالی تحقق پیدا میکنه عبث نامیده میشه، گاهی فعل به غایت نمیرسه، فعل باطل نامیده میشه. گاهی چی میشه؟ یه دفعه میبینی میگه گاهی قصد ضروری نامیده میشه. مثلا فرض کنید نبض میزنه، این میگه مقصود ضروری است. یا یه چیز دیگه، مثلا تو مباحث غایت که فعل مترتب، که فعل انجام میشه غایت برش مترتب میشه، این قصد ضروری رو مطرح میکنن. در مقاله ششم الهیات شفا این بحث آمده، اونجایی که ایشون در تقریبا میشه گفت فصل آخره، یا بله دیگه فصل آخره این مقاله است، تقسیم میکنه اقسام فاعل رو ذکر میکنه، اقسام غایت رو ذکر میکنه، میرسه به قصد ضروری. اونجا قصد ضروری هم توضیح میده به همین مثالی که هست، که با همین توضیح که هست کرده. بحث تمام شد، نتیجه این شد که در اونجا که سبب دائمی است، دائم و تعدیه به مسبب است، یا اکثری است، یعنی اکثر و تعدیه به مسبب است، ما کلمه اتفاق رو به کار نمیبریم، نه در ناحیه سبب نه در ناحیه غایت. اونجا که سبب اقلی است، یعنی به طور نادر منتهی به مسبب میشود، کلمه اتفاق رو به کار میبریم، هم در طرف سبب هم در طرف غایت. و اونجا که سبب مساوی است، نتیجه بحث ما این شد که اونجا هم ما کلمه اتفاق رو به کار می‌بریم، هم در ناحیه سبب هم در ناحیه غایت. حالا مستشکل می‌خواد در مورد حسابی میخواد در مورد اکثری اتفاق رو اجرا کنه. ما گفتیم در موردی که اکثری باشه کلمه اتفاق به کار نمیره، ولی مستشل میخواد در موردی که اکثریست کلمه اتفاق رو بیاره و میگه تو عرف میاد. حالا توجه کن چطوری مثال میزنه، چطوری ادعاشو اثبات میکنه. اینطور میگه، میگه گاهی این چنین است که زید اکثرا در منزل خودشه، من بلند میشم میرم که او رو ببینم به خاطر کاری، در میزنم در باز میکنه، میام میگم که رفتم زید رو ببینم، اتفاقا زید خونه بود. با اینکه اکثرا خونه است، با وجود این میگم اتفاقا در منزلش بود. الان دارم کلمه اتفاق رو در اونجایی که اکثریست به کار میبرم و شما گفتید در موارد اکثری کلمه اتفاق به کار میبرم، پس اشتباه کرد. این اشکالیست که برای مسینا بارد میشه که در موارد اکثری گاهی تعبیر به اتفاق میشود، مثل همین مثالی که گفتید. ابن سینا جواب میده، حالا من خود اشکالو بخونم بعد جواب شرط کنم. لکن لقائل ان یقول انا رو و ما قلنا ان کذا کان بالاتفاق، میگیم فلان شی اتفاقی بود و این کان الامر اکثریه، ولی اون که اون کذا اکثری باشه، ولی اون که اون امر و اون امری که ازش تعبیر به کذا کردیم کنایه آوردیم، ولی اون اکثری باشه، ولو اکثری باشه باز اون تعبیر به اتفاق میکنیم. مثالش هم قول قائل است که ان فلانن قصدته لهاجت کذا، فلانی رو یعنی زید رو قصد کردم به خاطر فلان حاجتم، یعنی رفتم که ببینمش تا فلان حاجت رو بگم، فتفق ان وجدته فی البيت، اتفاق افتاد که در بیت دیدمش. ولا یمنعه عن هذا القول، این چنین گوینده ای را از این چنین گفتاری من نمی کند کون و زیدن فی اکثر الامر فی البیت، این کون و زیدن فاعل لایم نهوست. ضمیر مفعولی لایم نهوم برمیگرده به قائل، این بودن زید، من کون زید رو مقدم منو میکنم، این بودن زید اکثرا در بیت مانع نمی شود این قائل رو عن هذا القول، از این گفته من نمی کند. یعنی با اینکه زید اکثرا در بیت هست، باز می بینیم قائل کلمه اتفاق رو به کار می بره، میگه من اتفاقا اون رو تو خونه دیدم. این اشکال هست که شما در موارد اکثری اتفاق اجازه ندادید، ولی ما می بینیم عرف در موارد اکثری اتفاق رو به کار می بره. فل جواب این است، این قائل به حسب اعتقاد خودش این حرف زده، نه به حسب نفس الامر. به حسب نفس الامر زید اکثرا در بیته، ولی به اعتقاد این آدم زید اکثرا در بیت نیست، بلکه ممکنه جاهای مختلف باشه. بعد که وارد میشه و رو تو بیت میبینه، فکر میکنه که زیدی که غالبا در بیت نیست اتفاقا در بیت دیده شده، رو اعتقاد خودش این حرف میزنه. یعنی مثلا ما زید رو کسی در بیت حبس کرده، یا خود زید تصمیم گرفته از بیت بیرون نره، به ما خبر نرسیده که زید یه چنین تصمیمی گرفته. خب ما همیشه ساعتهای 9 و 10 صبح که می رفتیم در منزل می دیدیم نیست، سر کاره، حالا کارش تعطیل شده آمده تو خونه. الان اعتقاد ما اینه که الان بریم تو خونه نیست. چرا؟ چون از قبل می دونستیم که این ساعت 9 مثلا سر کاره، حالا رفتیم در زندگیم آمد بیرون، برای ما اتفاقیه. و حسب اعتقاد ما اتفاقیه. ولی اگر من میدونستم که این از کار بیکار شده، فعلا خونه نشین شده و اکثرا در منزله، وقتی میرفتم توی منزل میدیدمش نمیگفتم اتفاقا تو خونه بود، میگم تصمیم گرفته بود تو خونه باش، حالا من رفتم دیدم تو خونه است. نه اتفاق افتاد، میدونستم که از حال تو خونه است. پس توجه کنید، به حسب نفس الامر که اکثرا این تو خونه است، من کلمه اتفاق رو به کار نمیبرم. به حسب اعتقاد خودم که نمیدونم این اکثرا تو خونه است و احتمال میدم غالبا از خونه بیرون باشه، کلمه اتفاق رو به کار میبرم. پس این کلمه اتفاقی که در اینجا به کار رفته به حسب اعتقاد خود گوینده است، نه به اعتبار نفس الامر. به اعتبار نفس الامر که وجود زید در بیت اکثری است، به این اعتبار حق نداری این قائل کلمه اتفاق رو به کار ببره. به اعتبار اعتقاد خودش که نمیدونسته زید اکثرا در بیته و فکر میکرده حالا یا مساویان در بیته یا اقلا در بیته، به اعتبار اعتقاد خودش داره کلمه اتفاق رو به کار میبره. یعنی من پیش خودم فکر میکردم یه زید منزل نیست، وقتی رفتم دم تو منزل میگم اتفاقا تو منزل بود، ولی اگه بدونم تو منزل است، بدونم که این از کار بیکار شده و روزه تو خونه است، وقتی برم هیچ وقت نمیگم اتفاقی تو خونه بود، میگم رفتم انتظار داشتم تو خونه باشه، دیدم بله هست، اونی که من فکر میکردم واقع شد، هیچ وقت نمیگم اتفاقا تو خونه بود.
بله
نمیگم اون وقت. اگر قائل، اگر مستشکل در همون وقتی که خب نمیگه دیگه، ما خودتون به خودتون مراجعه کنید، شما اهل عرفین دیگه، مراجعه کنید نمیگه. این مستشکل، این مستشکلی که گفته اشتباه کرده. مستشکل میگه با این که زید اکثرا در منزله ما کلمه اتفاق بکنیم بریم، میگیم بله واقعا و نفی نفس الامر اکثرا فی المنزله، ولی من نمیدونستم اونجا که بدونم این اکثرا در منزله کلمه اتفاق به کار نمیبرم، اینجا که به کار بردم چون اعتقادم این بوده که زید در منزل نیست. شما به خودتون مراجعه کنید، اهل عرفید، ببینید چی کار میکنید، ببینید اونجا که میدانید که اکثرا این زید در بیته کلمه اتفاق به کار میبرید، حتما به کار نمیبرید، مگر اینکه بخواید، مگر بخواد کلمه قائل رو، کلام قائل رو دفاع کنید و تصمیم دفاع جد گرفته باشید چه درست باشه.
رفتم خونه، اعتماد دادم خونه بوده، چای مام خوردم، یعنی وقتی میدونم زید خونه است، این نفس رو بفهمم نمیدونم زید خونه بود و مثلا جای شما خودم.
نه اون اتفاقی که شما میگید، رفتم امید داشتم باشه، اتفاقا هم بود، اتفاقا بود یعنی قطعا بود، اون اتفاقی که شما میگید غیر از اتفاقی که ما میگیم، اتفاقی که ما میگیم اینه که میشود باشد، میشود نباشد، ولی بود. این اتفاق مسلم گفتم در وقتی که من میدونم زید اکثرا در بیت به کار نمیبرم اینجور اتفاق رو. میدونم دارید تایید میکنید، بله شما دارید تایید میکنید، ولی میگید مستشکل طبق اعتقاد خودش، ما میگیم گوینده طبق اعتقاد خودش، به مستشکل کاری نداریم. شما مطلب ما رو متوجه یه چیز دیگه دارید میگید، اضافه دارید میکنید، ببین نداره، ولی اگه میخواد همون مطلبی که من عرض کردم بفرمایید، فرمایشتون با حرف من یکی نیست. من دارم میگم گویندهی که میگوید رفتم و اتفاقا زید در بیت بود، اعتقادش بر این بود که زید غالبا در خونه نیست. شما میفرمایید اعتقاد مستشکل که شنیده گوینده این چه میگوید این است که زید غالبا در خونه نیست. اینو من نگفتم، توجه میکنی چی از میکنه؟ پس شما یه چیزی گفت، از میکنم یه چیزی گفتیم، کلامان تایید نکرد، حرفتون درست بود ولی کلامان تایید نکرد. فالجواب این است که هذا القائل انما یقول ذلک، این قائل میگوید این که من زید را اتفاقا در بیت دیدم، کلمه اتفاق را به کار میبره، لا به حسب الامر فی نفسه، نه به حسب نفس الامر واقع، به حسب واقع که خب زید بیشتر تو خونه است و گفتن کلمه اتفاق در موردش بیجاست، بل به حسب اعتقاد این قائل فیه، یعنی در باره زید، به حسب اعتقادی که درباره ضد داره داره حرف میزنه. فانه اذا کان اغلب ظنهی، اگر این قائل اغلب ظنش این باشد، یعنی ظن غالبش این باشد که زید ینبغی ان یکون فی البیت، باید زید در بیت باشد، اگر این ظن غالب داشته باشه، فلا یقول ان ذلک اتفق، نمیگه من زید رو اتفاقا دیدم، بلکه برعکس ان لم یجد هو یقول ان ذلک اتفق، اگر بره بیت در بزنه به زید نباشه، میگه این زیدی که همیشه خونه بود حالا اتفاقا نبود، چه شانسی ما داریم که رفتیم و ندیدیمش، همیشه تو خونه بود حالا اتفاقا من رفتم نبود. پس معلوم میشه رو اعتقاد خودش داره حرف میزنه. وقتی اعتقادش این باشد که زید غالبا تو خونه نیست و زید رو میبینه، میگه اتفاقا تو خونه بود. وقتی اعتقادش این باشد که زید غالبا خونه هست و بره ببینه زید رو نمیبینه، میگه اتفاقا نبود. ولی اگر اعتقادش این باشه که زید غالبا تو خونه هست و بره زید رو ببینه، اونجا اتفاقا به کار نمیبره. ولکن انما، لکن انما، انما خط دهمه، خط دهم رو جا بزنید بیاد خط یازدهم، انما رو بیارید تو خط یازدهم، خط دهم کلن غیر از انما شاید خط بخوره، همش زایده. از خط هشت نهم که ولکن داره میام تو خط دهم که انما داره، لکن و انما رو حفظ میکنیم، بقیه خط دهم رو خط میکشیم، خط یازدهم میخونیم. لکن انما یقولو، این قائل هازا، این کلام رو میگوید، یعنی این که من اتفاقا زید رو دیدم، میگه ازا کان یتصابا اندهو، وقتی پیش این قائل مساوی باشد بودن و نبودن زید در بیت، اون وقت اگر زید رو در بیت ببینه میگه اتفاقا دیدم. ازا کان یتصابا اندهو فی ظنهی، در گمانش مساوی باشد، فی ذلک الوقت، در همون وقتی که رفته، مثلا ساعت 9، در ساعت 9 رفته در منزل، و فی تلک الحاله، در اون حالتی که زید بیکار شده مثلا، حالا یه حالت دیگه هرچی، ما داریم مثال میزنیم، تطبیق میکنیم، اگر در ظنش در ذلک الوقت و فی تلک الحاله مساوی باشد انه کائن فی البیت او غیر کائن، کون زید در بیت و غیر کون زید در بیت مساوی باشه، اون وقت است که کلمه اتفاقا به کار میبره، اگر پیشش مساوی نباشد به کار نمیبره. فیکون ظنه فی ذلک الوقت یحکم به تساوی دون الاکثری و الواجب، ظنش در اون وقت حکم به تساوی وجود زید و عدم وجود زید در بیت میکند، وقت کلمه اتفاقا به کار میبره، ظنش حکم به اکثری بودن یا دائمی بودن نمیکنه، اگر ظنش حکم به اکثری بودن یا دائمی بودن میکرد، کلمه اتفاقا به کار نمیبرد. فیکون ظنه فی ذلک الوقت یحکم به تساوی، نه به اکثری بودن و به واجب بودن، چون حکم به اکثری بودن می کرده لذا این هم کلمه اتفاق به کار برده. و ان کان، یعنی و ان کان کون زید فی البیت بالقیاس الی الوقت المطلق اکثریا، ولو بالقیاس به وقت مطلق بودن زید در بیت اکثری بوده، ولی ساعت 9 گمان میکرده این آدم که زید اکثرا در بیت نیست، نادرا در بیته یا مساویا در بیته، نسبت به مطلق وقت میدونسته که زید غالبا تو خونه است، کلمه اتفاقی به کار نبرده، نسبت به این وقت خاص حکم میکرده به وجود و عدم زید به طور مساوی در بیت، حکم به اکثری یا دائمی بودن نمی کرده، لذا کلمه اتفاقی رو به کار برده. مطلب روشنه؟ پس این اشکال هم که گفتن وارد نیست. یه مطلب دیگری هم هست که در اون مطلب باز باید بحث کنیم که کلمه اتفاق به کار میره نمیره، و اونجا حکمش چیه که اینو باید بذاریم برای جلسه بعد. از وقت زن فقط زن نفی کسی رو من امور طبیعت نادره بحث و خط میکنیم میذاریم برای جلسه بعد. این